أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این که در موارد تحیر مکلف در تشخیص قبله و عدم امکان تحصیل قبله ولو به زن آیا وظیفه مکلف صلات الی اربع جهات هست یا یک نماز به ای جهتن بخواند کافی هست اختلاف نظر بین فقها بود مشهور قائل به وجوب صلات الی اربع جهات هستند در مقابل مشهور عده‌ای و جماعتی از فقها مثل محقق اردبیلی صاحب مدارک صاحب مدارک و اعلام کثیری از اعلام متأخر قائل به کفایت صلات الی جهت واحده هستند مدرک مشهور بیان شده بود که همون قاعده اشتغال چند روایت بود که من حیث السند در اونها ارسال بود در مقابل مشهور قائلین به کفایت به کفایت صلات الی جهت واحده به سه روایت استدلال کرده بودند روایت اول صحیح زراره و محمد ابن مسلم بود در استدلال به این صحیحه قائلین به قول مشهور اشکال کردند که این صحیحه نمیتواند مدرک برای کفایت جهت واحده باشد اشکال سوم اشکال من حیث دلاله بود اشکال دلالی بود به این بیان که در این صحیح زراره و محمد ابن مسلم حتی اگر عنوان وارد در روایت المتحیر هم باشد یجزی المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله حتی اگر عنوان وارد عنوان متحیر هم باشد ولی این روایت نمیتواند مدرک برای کفایت جهت واحده باشد صلات الی جهت واحده باشد چون منافات دارد و معارضه دارد با روایاتی که دلالت میکردند بر این که در موارد عدم العلم به قبله مکلف باید تحری بکنه باید فصل بکنه این روایت میگوید به یک جهت نماز بخون اون روایات میگویند که باید فصل بکنه تحری بکنه تحصیل زن بکنه خب بین اینها تنافی هست تعارض بین اینها پیدا میشه به خاطر تعارض نمیتوانیم به این روایت ضراره و محمد مسلم و همینطور روایات دوم و سوم اگر فی حد نفسی قابل استدلال باشه این اشکال وارده که معارضه داره با اون روایات این اشکال سوم در استدلال به این صحیحه ضراره و محمد مسلم بود از این اشکال همونطور که در جلسه قبل بیان شده جواب داده شده مرحوم آقای حکیم جواب دادن فرمودن بله ما روایاتی به این عنوان داریم که عند عدم العلم باید تحری بکنه باید تحصیل زن بکنه اجتهاد بکنه جهت قبله را تشخیص بده ولی این دو دلیل این دو طایفه از ادله با هم دیگه تعارض ندارن قابل جمع عرفی هستن دیگه اون دلیل میگفت که عند عدم العلم باید تحری بکنه این دلیل میگوید که عند عدم العلم کفایت میکنه مر جهت واحده را این که بله در این اومده که اذا لم یعلم اگر علم نداره به یک جهت بخون، مقصود جایی هست که تحصیل الزن ممکن نباشه، تحری ممکن نباشه. متحیر که در اینجا ذکر شده یعنی کسی که نمیداند، علم نداره، فاقد علم و تمکن از تحصیل زن هم ندارد. جمعش به این میشه دیگه، جمع این دوتا به این میشه که جایی که تمکن از تحصیل زن غیر عالم، غیر متمکن من العلم، امکنه تحصیل زن، باید تحصیل زن بکنه، تحری بکنه. اگر لم یمکن، به جهت واحده نماز میخونه. فرمودن جمع بینه، یعنی بین این صحیحه و بین ما دل علی وجوب تحری، ممکنون به تغییر مقید میکنه به این، نه موردش اینجاست دیگه. اگه خود عنوان تحیر، خود عنوان تحیر به معنای، خود عنوان تحیر به معنای غیر متمکن از علم، غیر متمکن از زن، هر دو نباشد، حتی اگه اطلاق داشته باشه، متمکن از زن را، تحویل زن را هم بگیرد، اطلاق داشته باشه، عنوان وارد در او غیر عالم باشه، غیر عالم بگوید که به جهت واحد نماز بخون، اطلاق داشته باشه، اطلاق این را با دلیلی که دلالت میکنه بر وجوب و تحری قید میزنیم، چون اون دلیل دال بر وجوب تحری و اجزای تحری مربوط مختص به موردی هست که امکنه دیگه، امکنه تحری، اون دلیل چون مختص به اون مورد هست، در جایی که لا یمکن تحری که معنا نداره وجوب و تحری، چون اون دلیل خاص هست، به وسیله اون دلیل خاص این دلیل مطلق را قید میزنیم، میگوییم یجزی جهت واحده اذا لم یمکن تحری. این جواب اول. جواب دوم اینه که فرمودن اصلا اون دلیلی که بله اینی که در این روایت ذکر شده اینه که اذا لم یکن یعلم، اگر نداند، نمیداند، در اینجا حکم او صلات الی جهت واحده هست. اگر نمیداند، موضوع در این کفایت صلات الی جهت واحده عدم العلم، موضوع عدم العلم، اون دلیلی که دلالت میکند بر وجوب تحری، دلالت بر وجوب تحری میکنه و اجزای تحری در موارد عدم علم وجدانی، اون دلیل اجتهاد و تحصیل و زن و زن حاصل از اجتهاد و تحری را حجت قرار داده. وقتی اون دلیل این رو حجت قرار داده، حجت قرار دادن زن به معنای اینه که او به منزله علم هست، اعتبار علم شده است، و به منزله اینه که اعتبار علم شده است. خب وقتی تحصیل و وقتی زن به قبله اند عدم تمکن من العلم الوجدانی به منزله علم باشد تعبدن، این دلیل صحیحه زراره که فرموده اذا لم یمکن تحصیل العلم، اذا لم یکن یعلم، او به جهت واحد نماز بخواند، اون در حقیقت مقصود از او میشه که لم یکن یعلم و لم یکن یظنو به جهت قبله. در حقیقت این اختصاص پیدا میکنه به اعم، اختصاص پیدا میکنه به جایی که نه زن به جهت قبله ممکن باشه و نه علم وجدانی به جهت قبله، روی این حساب حاکم میشه. فرمودن اون ادله وجوب و تحری اند عدم العلم الوجدانی حاکم بر این روایت میشه. این روایت که فرموده است که اذا لم یکن یعلم فی حد نفسهی، بله اذا لم یکن یعلم حتی فرض امکان و زن را هم میگیره، ولی اون روایت فرموده اند تمکن از تحصیل و زن او باید تحریف کنه، اون چون زن در حجت هست، به منزله حجت میشه، حاکم بر این میشه. پس اینطور نیست که اگر دلالت سعیه و زراره و محمد المسلم فی حد نفسهی بر وجوب و تحری بر کفایت صلات الى جهت واحده دلالتش تمام باشد فی حد نفسهی، اگر دلالت فی حد نفسهی تمام باشه، این دو نیست که به خاطر معارضه با اون ادله دال بر وجوب تحری از او رفعیت بکنیم، بلکه جای جمع عرفی بین دلیلین هست. این جوابی است که مرحوم آقای حکیم داده. مرحوم صاحب جواهر در بحث از همین روایاتی مثل سعیه زراره و محمد مسلم به روایات دیگر فرمودن که به این جمع ما نمیتونه ملتزم بشیم، نمیتونیم این روایت روایت سعیه زراره که ازالم درش فرموده که یکفی صلات به جهت واحده، این رو حمل بکنیم بر جایی که شخص تمکن از تحصیل زن هم ندارد، تحری هم برای او ممکن نیست، این قابل حمل بر این مورد نیست. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه خلاف زای این عنوانی که در ذکر شده عنوان عدم العلمه. ما بگوییم مقصود از عدم العلم اینه که نه علم داشته باشه، هم فاقد علم باشه و هم فاقد ظن به جهت قبله باشد، این قابل التزام نیست. فرمودن احتمال و اختصاص المتحیر به فاقد ظن ای ظن مع العلم، همونطور که عنوان اذا لم یکن یعلم دیگه، این که اذا لم یکن یعلم معناش اینه که فاقد علم باشه. ما بگوییم از این عبارت لم یکن یعلم هم فاقد علم اراده شده، اذا لم یعلم هم فاقد العلم اراده شده هم فاقد ظن اراده شده، این قابل التزام نیست. بله، خلاف و ظاهر صحیح المزبور و غیرهی من ثبوت تحیر به مجرد فقد العلم، به خاطر اینکه این عنوان از این روایت از تعبیرات در این روایت استفاده میشه که همین مقدار که انسان عالم به جهت قبله نباشه، تحصیل العلم برای او ممکن نباشه، عنوان تحیر صادقه. ما بخواهیم حمل بکنیم این عبارت را بر اینکه مراد هم شخصی است که فاقد علم باشه هم فاقد ظن باشه، این حمل حمله برخلاف ظاهر هست و لا یسار الی، بلکه بله اشکال دیگه اینه که اگر حمل بشود این اذا لم یکن یعلم بر فاقد ظن، این هم باعث میشه که این اذایی که در این روایت به عنوان حرف شرط اومده، ادات شرط اومده، از معنای شرطیتش منسلخ بشه، فقط دلالت بر زمان بکنه. حمل اذا لم یعلم بر فاقد علم و ظن معن باعث این میشه که این عنوان، این کلمه اذا، ادات اذا که برای شرط هست، از معنای شرط خارج بشه، معنای شرطی رو نداشته باشه و فقط از اون معنای وقت و زمان اراده شده باشه. به این مقصود باید این باشه که اذا اگر اذای شرطیه باشه، مقتضای شرط شرطیت اناته هست، دوران الحکم دائم مدار این هست، دائم مدار عدم العلم. اذایش اگر اذای شرطیه باشه، معناش اینه که بله این که به جهت واحد نماز بخوانه دائم مدار عدم العلم. اگر شما این عدم العلم را که در اینجا هست گفت به او زمیمه کردید، عدم الظن را به او زمیمه کردید، یعنی عبارت این شد که اگر شخص علم نداشته باشد و ظن هم نداشته باشد، اون وقت به جهت واحد نماز بخواند کافیه، این معناش اینه که هزار رو از شرطیت انداختی، از اون حالت اناته، چون معنای شرط اناته هست، مفهوم داشتنش هم از راه اناته به دست می آید دیگه، از اون حالت اناته بیرون بیاید. این اشکالی است که صاحب جواهر به در حقیقت به این جواب کرده، به این تقرید کرده، در حقیقت این معارضه را، منافات صحیحه زراره با روایات دال بر وجوب و تحری را به عنوان اشکال قبول کرده، و این که جواب داده بشه مراد از عدم العلم در اینجا عدم العلم و ظن معن هست، فرموده این قابل التزام نیست. این فرمایش صاحب جواهر در اشکال به این جواب، ولی خب این فرمایش تمام نیست. اینکه فرمودم که خلاف ظاهر صحیح است، عنوان در صحیحه عنوان علم عقص شده، ما بگوییم مقصود از عدم العلم عدم العلم بزن هست، این برخلاف ظاهر، خب بله فی حد نفسی که چه حساب بکنه، این عبارت عدم العلم بله خلاف ظاهره، ظاهر در خصوص عدم العلم، فاقد العلم، حملش بر غیر او خلاف ظاهر، ولی حمل بر خلاف ظاهر در مقام جمع بین ادله که مشکلی ندارد. بیان دوم ایشون، وجه دوم ایشون که فرمودن اگر ما بر اینجا مقصود از عدم العلم را عدم العلم و ظن معن بدانیم که هم فاقد العلم هم فاقد الظن هر دو باشه، این موجب خروج اذا از معنای شرطیت باشه، این فرمایش هم تمام نیست، به جهت این که حتی اگر این تقیید هم پیدا بشود، ولی علایاله این کفایت جهت واحده منوط به این مازکر بعد از اذا هست دیگه، چه ما ذکر بعد از ازا خصوص عدم العلم باشد، چه عدم العلم به اضافه عدم الظن باشد، این اناته که مفاد کلمه ازا و ادات شرطه، اناته سر جاش باقیه. روی حساب در مواردی که شرط واحدی برای حکم ذکر شده، برای حکم در یک خطابی ذکر شده، اگه دلیل دیگر بیاید یک شرط رو اضافه بکنه به اون شرط مذکور در خطاب اول، این منافات با شرطیت و با مفهوم داشتن قضیه نمیشه. این اضافه کردن غیر به شرط، اضافه کردن بدل به اونی که شرط در یک قضیه شرطیه هست، موجب سلب معنای سلب معنای شرطیت از این اعداد نمیشه. روی حساب این جواب مرحوم آقای حکیم از این اشکال سوم تمامه، به اون فرمایشات صاحب جواهر هم این تمام نیست. خب این نسبت به کجا تحصیل در شب کجا میخوری چیزه چیجور میشه الان برای نان مردم ستارگان چیجوری الان میتونم بشناس، الان که در شب که میتونم جهت قبله رو تشخیص بده، الان هم میدونیم، ما نمیدونیم دیگه، با ستاره الان میدونیم ستاره جهت جده کجا چیجوری بخوام چیز کنیم، نداریم دیگه، نداریم دیگه، نه شما فرمان قلت مورد برای نان مردم که اینطور نیست دیگه، نه دیگه، یعنی همه آشنای به ستاره نیستن، قدیمی ها اگه بودن ممکن بود مثلا بگوییم که اونا آشنا با ستاره، اهل بیابان و اونایی هم که در بیابان اینا بودن با ستاره آشنا بودن کدوم ستاره، ولی اونایی که در شهرها ساکن بودن قبلا، الان که یقینا این دوره دیگه، الان جای ما مسافرت میریم در شب، در شب اون جهت قبله رو جیجیر میخواد تشخیص بده، در بیابان جیجیر میشه ستاره، نه پس اینجا قلت مورد نیست دیگه، پس قلت مورد نیست دیگه، علایاله موارد اینجور نیست که، موارد متعارفی هست بله اینجور نیست، بله اینجور هم مورد، بله مورد متنابی هست دیگه، در نوع مواردش اصلا از این قبیل آشنای به ستارگان اینا کم هست، حالا اون همه جا که اینجور نیست، همه جا وقت تو بیابون سکره حالا اون علائم دیگه ای اون که از راه امارات ظنیه که بعداً در مسئله یک مطرح میشه اون حساب دیگه ای داره. خب خلاف ظاهره دیگه، از اصل معنای اصلی ازا شرطیت دیگه. ما باقی جواب هم بود دیگه که اضافه کردن بعد ذکر بدیل برای شرط مذکور در قضیه شرطیه باعث نمیشه که اون قضیه شرطیه از حالت اشتراط و اناطه خارج بشه و معنای فقط زمانی پیدا بکنه، معنای اناطه رو از دست بده. نه، باقید منوط به امرین میشه، بدون قید، بدون فی حد نفسی قضیه شرطی اول رو در نظر بگیریم، جزای مذکور در او منوط به یک چیز هست، ولی به یک امر خاص هست، ولی به وسیله دلیل آخر اگر بدیل برای شرط ذکر بشه مقتضای جمع این میشه که اون جزای مذکور در قضیه شرطیه اول منوط به امرین میشه، منوط به عهد الامرین میشه. بله دیگه، موقع تقلید میشه دیگه، تقلید میشه. قبلا کفایت جهت واحده منوط به عدم علم، به فقدان علم به تنهایی بود، الان منوط به فقدان علم و فقدان زن معن هست. این اشکال نسبت به صحیحه زراره و محمد مسلم. روایت دومی که به او استدلال شده بود برای کفایت جهت واحده مرسله ابن ابی امیه بود که حدیث سوم باب 8 از ابواب قبله بود. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن ابن ابی امیه عن بعض اصحابنا عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قبلت المتحیر فقال، امام علیه السلام فرمود یصلی حیث یشاء. متحیر کسی که قبله را تشخیص نداده، نمیتونه قبله را تشخیص بده، یصلی حیث یشاء، به هر سمتی که خواست نماز بخواند. این روایت دوم. نسبت به این روایت دوم هم اشکال شده، اشکال اصلی اشکال من حیث سند هست که گفتن این روایت مرسله هست، چون در این روایت هست که در سند روایت هست که ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن زراره، واسطه بین ابن ابی عمر به زراره ذکر نشده، این سب حکم به ارسال در این روایت میشه و روایت من حیث سند ضعیفه. اشکال سندی از جهت ارسال در این روایت. از این اشکال جواب داده شده در اشکال در روایت دوم مرسله ابن ابی عمر، اشکال سندی جواب داده. مرحوم آقای حکیم فرمود که بله این روایت مرسل هست، ولی مرسل در این روایت ابن ابی عمر هست. مرسلات ابن ابی عمر مثل مسندات او حجت هست، بنابر قاعده توثیق مشایخ ثلاثه که مدرک این قاعده هم کلام مرحوم شیخ طوسی در عده هست که فرموده بودن در عده که اصحاب ما به مرسلات ابن ابی عمر عمل می کنن. به مرسلات ابن ابی عمر صفوان و بزنگی عمل می کنن، چون این سه نفر و نحوهم اینها الکتانی هستند که عرفو به انهم لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقه، به مرسلات اینها عمل می کنن. و بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه که مستند به کلام مرحوم شیخ طوسی در عده هست، ولو در این صحیحه در این روایت دوم ارسال وجود داره، ولی به خاطر اینکه مرسل ابن ابی عمره حکم به اعتبار او میشه این روایت به روایت مرسل از ناحیه ابن ابی عمر مثل مسند بقیه هست دیگه. اشکال از این جهت جواب داده میشه. البته این جوابی است که مرحوم آقای حکیم داده، ولی بعضی از اعلام مثل مرحوم آقای خویی همینطور مرحوم آقای تبریزی قاعده توثیق مشایخ ثلاثه را قبول ندارن، نقل مجرد نقل این سه نفر یعنی ابن ابی عمر صفوان و بزندی را حتی در نقل به اسناد لا به ارسال در نقل بل اسناد دلیل بر وثاقت نمی گیرند. اگر مرویان اینها را از راه دیگه توثیقش را اثبات نکرده باشیم صرف نقل این ثلاثه را دلیل بر وثاقت نمی گیرند. تا چه رسه به اینکه مرسلات این ثلاثه را معتبر بدونند. عده‌ای از محققین اشکال کردند ولی همونطور که در مباحث قبلی فقه به صورت مکرر مطرح شده و در هم بحث قواعد عامه رجالی به تفصیل هم بیان شد، قاعده توثیق مشایخ ثلاثه قاعده تامی هست، حتی در قسمت مرسلات هم قابل التزام هست ولی به عنوان قاعده عام الا در جایی که دلیل بر خلاف او وارد شده باشه، تضعیفی از شخص، تضعیفی در مورد شخص وارد شده باشه. به عنوان قاعده عام این قاعده توثیق مشایخ ثلاثه که نقل ابن ابی عمر و صفوان و بزندی دلیل بر وثاقت هست قابل اعتماده. ولی خب البته این بحث مبنایی هست دیگه. پس این روایت دوم مرسله ابن ابی عمر با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه قابل اعتباره، جز روایات معتبر حساب می شود، نه اینکه مشکل سندی داشته باشه. اما از جهت متن دلالی آیا دلالت بر او تمام یا تمام نیست، صاحب جواهر در همونطور که در صحیحه زراره به محمد ابن مسلم اشکال دلالی کرده بود، فرموده بود که مقصود از متحیر در روایت زراره و محمد مسلم، مقصود از متحیر همون متحری هست، مقصود اونه، اراده تل اشتهار از کلمه متحیر اراده اشتهار شده. فرموده این روایت در مرسله ابن ابی عمر هم همین مطلب پیاده میشه، ولو در روایت ابن ابی عمر مرسله ابن ابی عمر کلمه متحیر هست ولی همین معنا در همین احتمال که مراد از تحیر اجتهاد باشد در مرسله ابن ابی عمر هم هست. فرمودن بل لعل نحوه یجری فی مرسله ابن ابی عمر انزلاره ایزن علا ارادت ما رجه و قوی فی نفسه من ماشا. ولو در روایت مرسله ابن ابی عمر تعبیر اینه که المتحیر سالتو ابا جعفر علیه السلام عن قبلت المتحیر یسلی حیث و یشا، در جواب امام علیه السلام در این روایت است یسلی حیث و یشا. ولو تعبیر حیث و یشا هست ولی مقصود از حیث و یشا یعنی اون جهتی که بله تحری کرده و ترجیح داده، نه حیث و یشا یعنی هیچ جهتی بدون ترجیح. چرا؟ فرموده به خاطر این که لمعلومیت ان العاقل لا یشاء الا لمرجح فیما یشاء، به خاطر این که تعبیر این که هر سمتی را که خودش خواست، خب این متعیری که این جهات مختلف یا حداقل جهات اربعه برای او اگر مساوی باشه، هیچ جهتی بر دیگری ترجیح نداشته باشه، این به سمت خاصی نواز نمی‌کنه، لا یشاء جهت خاص را. در صورتی بله این مشیت نسبت به جهت واحده از شخص صادر میشه که برای شخص مرجحی پیدا شده باشه. وقتی مرجح پیدا نشده باشه که این، پس این که فرمودن حیث و یشا یعنی اول مرجح پیدا بکنه تا بعد از پیدا کردن مرجح بل اجتهاد و تحری به اون سب نماز بخونند کافیه. حیث و یشای در روایت ابن ابی عمر را فرمودن که حیث و یشا بعد از تحری و اجتها، چون شاء و یشاء بدون تحری برای عاقل معنا نداره. فرمایش صاحب جواهر که در حقیقت اشکال دلالی فرموده اینه، با این احتمال اگر در روایت بیاید یکفی ذالک موهنن له، این احتمال که بیاید که مراد از یشا یعنی نماز خوندن به سمتی بعد ترجیح اون سمت باشه، دیگه این برای مدعای خاص قابل استدلال نیست. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر جوابش رو یعنی مناقشه در این فرمایش هم واضح هست، اینکه برای شخصی که در موارد تحیر اگر جهاد برای او علا حد سوا باشد، اینکه اینطور نیست که بله متحیر بماند و هیچ طرف را انتخاب نکنه مگر اینکه یه ترجیح برای او باشه، شبیه اون چرا که در گفتم اگه کسی گرسنه باشه در مقابل او چند مثلا نون باشه، اینها یعنی از گرسنگی میمیره به هیچ یک از این نونها دست نمیزنه، اینطور که نیست که عملا، که بلکه اگه امور متعدد برای شخص علا حد سوا باشه در این مساوی بودن و عدم ترجیح یکی از اینها را اختیار میکنه. این که فرموده عاقل، این قاعده ای را که ایشون درست کرده که عاقل لا یشاء الا به وجود مرجع، این مطلب تمام نیست، برخلاف وجدان هست. اینطور نیست که برای تحقق فعل که در میان افعال متعدد که مثل هم هستن حتما احتیاج به مرجع باشه، بدون ترجیح هم این عنوان اختیار احد الاطراف و احد الافراد قابل تحقق است. تعبیری که در روایت هم اومده اینه که حیث و یشا، یعنی به هر طرفی که خودش خواست دیگه، با فرض تحیر حضرت فرمود هر طرفی که خودش خواست، یعنی اطراف جهاد برای او از نظر اینکه کدوم یک قبله هست مشخص نیست، وقتی که تحیر بین این موارد پیدا کرد، تردید بین این پیدا کرد، هر کدوم از اینا رو که خواست به همون طرف نماز بخونند کافیه. اینم نسبت به روایت دوم. پس دلال سند روایت دوم هم قابل اعتبار هست، قابل التزام اعتبار سند روایت دوم، از جهت دلالت هم مشکلی ندارد، دلالت میکنه بر کفایت جهت صلات الی جهت باقید. اما روایت سوم، این که ترجیب این عرض کردم دیگه، هم مثالی که گفته که گرسنه چند تا نونه میمونه متعیر میمونه از گرسنگی میمیره، برای اینکه هیچ گرون از اینا ترجیح نداره، یا اینکه یکی از اینا رو انتخاب میکنه دیگه، این که معلوم دیگه. این که حتما مشیت متوقف بر وجود ترجیح هست در افعال انسانی، این که قابل قبول نیست. ترجیح خوشایند انسان باشه، ولی خب ترجیح اگه از هر جر با هم مساویه دیگه، چند تا نونه که
از هر جر مساوی باشه
چیکار میکنه؟ از گرسنگی میمیره؟
اگه واقعا مساوی
دیگه نمیدونه که دیگه، اینم دیگه با انصاف شماست دیگه، این موکول به انصاف و وجدان شماست دیگه. بله، احتیاج به مرجع نیست، اینجور نیست که متوقف بر وجود ترجیح باشه، متوقف بر وجود ترجیح نیست، بدون ترجیح هم در فرض تساوی هم صادر می شود فعل در میان افعال متعدد که مردد بین افعال متعدد. این روایت دوم. روایت سوم صحیح معاویه ابن عمار بود که من حیث و سند درش اشکالی نیست، چون سند مرحوم صدوق به معاویه ابن عمار سند تامی هست، بحث اونه که در مشیق مرحوم صدوق فرموده مشتمل بر اجلا هست. اما من حیث دلاله، در آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد کفایت جهت واحده، صلات الی جهت واحده در موارد تحیر و عدم تشخیص قبله و لب زن یا دلالت نداره؟ متن روایت همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، به حسب اونی را که در وسائل نقل شده این مقداره که فرمودن روایت به این مقدار نقل شده که ان الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف عن القبلة یمینا او شمالا فقال قد مزل صلاته فما بین المشرق والمغرب قبله. مورد سوال جایی است که شخص نماز خونده بعد از نماز متوجه شده که بله نه اون جهتی که نماز خونده منحرف از قبله است، به سمت راست یا به سمت چپ. امام علیه السلام تا این جای روایت فرموده این مشکلی نداره، نمازش صحیحه. همین که ما بین مغرب و مشرق واقع شده در موارد خطا در تشخیص قبله حال الصلاه، اگه از روی خطا نماز خونده این نماز کافیه، ما بین مشرق و مغرب قبله است. این عبارت تا این قسمت از روایت مسلم جزء روایت هست. در فقیه مرحوم صدوق در من لا یحضر در ذیل این روایت این عبارت را داره که و نزلت هذه الآیه فی المتحیر ولله المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. این عبارت و نزلت هذه الآیه بدون هیچ فاصله ای، بدون فاصله هیچ کلمه ای، این عبارت در ذیل این روایت ذکر شده. ظاهرش اینه که این جزء این روایت هست. بنابر این که این عبارت جزء روایت باشد، امام علیه السلام فرمودن که بله در موارد خطا در تشخیص قبله ما بین الیمین و المشرق قبله هست و برای متحیر هم قبله توسعه دارد. برای متحیر هم به حکم این آیه شریفه قبله توسعه دارد. در برای متحیر اینما تولا قبله او حساب میشه، برای متحیر هم قبله توسعه داره، همانطور که برای خاطی در تشریف قبله توسعه دارد قبله الی ما بین مشرق و مغرب، همینطور هم برای متحیر قبله توسعه داره الی ای جهت امکان. اگه این عبارت جزء روایت باشه، این روایت دلالت میکنه بر محل بحث، بر حکم مورد نزاع دلالت میکنه که در موارد تحیر نماز خوندن به جهت واحده کافی هست. این تقریب استدلال به روایت برای مدعا هست. بله بله میاد دیگه. این تا اینجا که عبارت تقریب استدلال به این روایت، به این استدلال اشکال کردن، استدلال به این روایت اشکال کردن، اشکال در بله کلام مرحوم صاحب ریاض مطرح شده، صاحب جواهر هم این اشکال را پیگیری کرده و بله شاهد برای این اشکال ذکر کرده. حاصل اشکال اینه که این عبارتی که ذکر شده در ذیل روایت اگر جزء روایت باشد دلالت بر مدعا میکنه، ولی این عبارت عبارت جزء روایت نیست بلکه محتمل هست یا شاهد وجود داره بر اینکه این عبارت از کلام مرحوم صدوقه و کلام مرحوم صدوق در ذیل روایت ذکر شده باشه، این که برای ما حجیت ندارد. برداشت خود مرحوم صدوق، فتوای خود مرحوم صدوق بر اساس استنباطی که کرده این عبارت رو آورده، این که برای ما حجیت نداره. روی این حساب به این روایت نمیتوان برای محل بحث استدلال کرد. صاحب ریاض فرموده که اشکال صاحب ریاض اینه که فرمودن که این بله این جزء این احتمال این هست که مربوط به کلام مرحوم صدوق باشد. وقتی کلام مرحوم صدوق باشه حکم بله به حکم مورد نزاع را اثبات نمی کنه. فرمودن و فسانی من هما به ان محل دلاله و که این عبارت باشه و نزلت هذه الآیه فی قبلة المتحیر و هو کما یحتمل کونه من تتمه این روایت کذا یحتمل کونه من کلام الفقیه بل هو ازهر الا ما یشهد به سیاق الخبر، بلکه ازهر اینه که این کلام مرحوم صدوقه، چون سیاق روایت هم شاهد بر این هست، سیاق روایت شاهد بر اینه، به خاطر اینکه مورد از این توضیحش این میشه که چون سوال سائل از قبله شخص خاطی در تشخیص قبله بود، سوال از متغیر نبود، که این عبارت مربوط به قبله متغیره، به مورد سوال ارتباط نداره، که اینکه فرموده سیاق خبر اختضا میکنه که شاهد بر این است که این کلام جزء روایت نیست بلکه کلام صدوق کلام صدوقه، به خاطر اینکه اصلا مورد سوال در روایت این نبود، تعیر نبود، مورد سوال در روایت این بود. کما یشهد الا ما یشهد به سیاق الخبر معنه مروی فی تهذیب بدون هذه زیاده، این روایت در تهذیب هم ذکر شده، در تهذیب مرحوم شیخ ذکر شده، ولی بدون این زیاده. صاحب وسائل هم همون روایت را که نقل کرده در همون باب، بله در همون در باب ده از ابواب قبله حدیث یک، این روایت را که از مرحوم صدوق نقل کرده تا قبل از و نزلت اونجا در ادامه داره که و رواه و شیخ به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن الحجاج عن ثعلبه عن معاویه ابن عمار مثله، یعنی تا همینجا تا قبل از نزلت. صاحب ریاضم فرموده خب این روایت متنش در تهذیب ذکر شده بدون این زیاده، در فقیه هم ذکر شده، این زیادی این نشوندنده اینه که این زیادی از کلام از تتمه روایت نیست بلکه از کلام مرحوم صدوقه. به این ترتیب فرمودن که به این روایت نمیشه استدلال برای مدعا کرد، حداقل احتمال اینکه کلام صدوق باشد وجود داره، این احتمال مانع از استدلال، فضلا از اینکه شاهد هم بر این وجود داره که اینجا از کلام مرحوم صدوق هست و کلام مرحوم شیخ نیست. صاحب جواهر هم همین بله همین احتمال را، همین اشکال را در استدلال به این روایت آورده، یه شاهد دیگه هم بله اضافه کرده، شاهد دیگه اینه که در روایات بله این روایت معاویه ابن عمار اگر این ذیل در او باشد، این ذیل در او باشه معارضه میکنه با کثیر من النصوص که این آیه شریفه در نوافل وارد شده، این آیه این روایت دلالت میکنه بر اینکه این آیه قبله متحیر هست، این آیه در مورد قبله متحیر، و حال اینکه ما روایاتی داریم، روایات متعددی داریم که در اون روایات اومده که این آیه شریفه در مورد نماز نافله ذکر شده، در مورد نماز نافله نازل شده، در نماز نافله شخص میتواند به هر طرفی که خواست، در این در رکوع مثلا، این در مشی و اینها در حال مرد به هر طرف که نماز بخونند کافیه، استقبال شرط نیست. این هم به عنوان فرموده این معارضه با او داره، احتمالی این که ما بله ملتزم به این بشیم که این آیه هم در مورد نافله ذکر شده هم در مورد متحیر ذکر شده، این قابل التزام نیست، چون ظاهر کل من الطرفین اینه که در خصوص اون ذکر شده. پس این عبارت که در ذیل ذکر شده ما نمیتوانیم این رو جزء روایت بدانیم، باید حتما از کلام مرحوم صدوق بدانیم که مرحوم صدوق هم از باب تبعیت از بعضی از مفسرین گفته که این آیه در مورد قبله متعین ذکر شده که استنباط او و فتوای او هم برای ما حجیتی نداره، و الا اگر این مربوط به اگر این جزء روایت باشه معارضه میکنه با روایات دیگه‌ای که دلالت میکنه بر اینکه دلالت داشت بر اینکه این آیه در مورد نوافل ذکر شده. این یک اشکال. اشکال دیگه‌ای هم که در کلام صاحب جواهر هست به عنوان شاهد اینه که این ذیل هیچ ارتباطی با صدر ندارد. این ذیل هیچ ارتباطی با صدر روایت نداره. خب وقتی ارتباط با صدر سوال از یه امری بود، امام حکم اون مورد سوال را بیان کرد، بعد بدون اینکه هیچ ارتباطی با مورد سوال وجود داشته باشه، امام علیه السلام بخواهد مطلبی را در جواب سائل بفرماید، این لا یلیق و به غیر الامام، فضلا عن الامام علیه السلام. فرد متعارف اینجور حرف نمیزنه که شخص یه چیزی رو سوال کرده بی ارتباط به مورد سوال او یه مطلبی را بخواهد اضافه بکنه، فضلا از اینکه امام علیه السلام بخواد این مطلب در این روایت بیان شده باشه. اینا شواهدی هست که در کلمات ذکر شده برای اینکه این عبارت جزء روایت نیست، بلکه بله از کلام مرحوم صدوق، از کلام مرحوم صدوق هم باشه که برای ما حجیت نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه دیگه.